بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف فرمودن که ما ملتزم میشیم به این که نسبت به اجزاء سابقه عنوان بطلان رو ما میپذیریم، کما اینکه تو روایات هم وارد شده، در فتاوا هم وارد شده. ولی میفرمایند این بطلان نه به معنای عدم موافقت با امر و نه به معنای عدم صحت تأهلیت، این بطلان معناش عدم تمکن از لحوق بقیت الاجزاء. وقتی از امام علیه السلام سوال میکنه که من در نماز این عمل رو انجام دادم، حضرت میفرماید باطله، این بطلان یعنی عدم التمکن من ذم الباقی. خب عرض کردیم که مرحوم شیخ این مقدار رو بیان میکنن، تعبیرشون این است که و معنا بطلانها عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، در حصول کل این فایده ای نداره، که مرادش از این بیان اون تعلیلی که بعدا میاره ذکر میکنه به خوبی روشن میکنه، لعدم تمکن من ذم تمام الباقی الیها فیجب و استیناف و صلاح. تمکن از ذمیمه کردن بقیه نداره، یعنی ولو این اجزا موافقت با امر ذمنی دارد، ولو صحت تأهلیه داره، اما حالا که این کار رو در نماز کردی دیگه تمکن از ذمیمه کردن بقیت الاجزا نداره. در حاشیه رسائل اینطور تعبیر میکنه این عبارت شیخ رو، میفرماید ای معکونها صحیحتن، یعنی معکون این اجزا، اما لا یکفی صحت و هذه الاجزاء فی حصول الکل صحیحا بل لابد من ذم الباقی صحیحا الیها حتی یحصل الکل و ذالک غیر ممکنه. روح فرمایش شیخ به همین برمیگرده، بطلان یعنی عدم تمکن از لحوق بقیت الاجزاء به این اجزاء سابقه. خب ما عرض کردیم اینجا در کتاب منتقا صاحب منتقا می فرماید این عبارتی که مرحوم شیخ در اینجا دارن، این عبارت ازش استفاده می شود که مجال برای توهم جریان استصحاب هست، و شیخ با این تعلیلی که میاره، یعنی عدم تمکن از لحوق بقیت الاجزا، میخواد منع از این استصحاب بکنه. خب حالا یه نکته این است که اصلا فی نفسه ببینیم آیا طبق این معنا استصحاب جریان داره یا نه. دوم این که آیا عبارت شیخ ایهام به منع جریان استصحاب روی این معنا داره یا نداره؟
حالا
ارز کنم ازیر برمید اگر ما آمدیم بطلان رو به معنای عدم تمکن از لحوق بقیت الاجزا قرار دادیم، حالا تعبیر خود شیخ بطلان یعنی عدم الاعتداد بها فی حصول الکل، این عبارت صریح مرحوم شیخه، اما به نظر ما شیخ در مجموع ولو لعدم تمکن رو به عنوان تعلیل آمده ذکر کرده، اما این ما برای اینکه بین این معنا و اون صحت تحولیه و سایر معانی فرق بشه بهتر اینطور بگیم، بگیم شیخ می‌فرماید این بطلان یعنی عدم تمکن من الحاق بقیت الاجزا، تمکن نداره. وقتی امام می‌فرماید این عملتون ناقضه قاطع مانع در صلات هست، یعنی دیگه بقیت الاجزا رو به درد نمیخوره و تمکن از اتیانش نداری. یه تعبیر این است که بگیم عدم الاعتداد به هذه الاجزا فی حصول الکل، که دیروز بیشتر رو این ما تکیه میکردیم بر طبق ظاهره و صریح عبارت شیخ، اما وقتی خوب دقت میکنیم در عبارت مرحوم شیخ بطلان یعنی عدم و تمکن من لحوق بقیت الاجزا، صحت یعنی از تمکن من لحوق الحاق بقیت الاجزا، اگر اینطوری اومدیم ما معنا کردیم اصلا دیگه فرقش با صحت تحولیه و صحت اجزاء سابقه به معنای موافقت با امر خیلی روشن میشه. خب بله تمکن شرعی نداره نه تمکن عقلی، تمکن از اسیان دیگه، بله یعنی تمکن شرعی از اسیان نداره. حالا عرض میکنم حالا زیر فرمیم و همین موقع حالا عرض میکنم زیر فرمیم بله
اگر روز آخر سلاتی چنین باشید
شکن بله یعنی خود همین جزء آخر رو دیگه تمکن از اتیانش نداره. اگه جزء آخر درش اشکال بوده، اگر جزء آخر درش اشکال داره یعنی این کل عدمه و در نتیجه دیگه تمکن از الحاق جزء آخر نداره. نیست دیگه نیست، اما وقتی میفرماید این جزء باطل خودش پس یه بین نمیشه، مگر اگر بگیم جزء رو تمام کرده بعدش ناقض آورده که اون ناقض نیست دیگه، اگر بگیم خود این جزء خراب و فاصلن آمده پس هنوز یه جزء نیاورده، پس معناش این است که بگیم الان دیگه تمکن از اتیان اون جزء رو نداره. حالا عنایت کن
ما تمکن
رو در فرض شک که مهلت به داگر نمیزد من بحث رو منقنش بکنم انشاءالله. ببینید ما اگر بیاییم بطلان رو بگیم آقا این اجزاء سابقه در تحقق کل صلاحیت نداره، خب بگیم آقا این ولو دیروز ما خیلی با تکلف فرقی رو بین این و بین صحت تحولیه ذکر کردیم، ولی واقعش این است که خب این برمیگرده به همون، بگیم آقا این اجزا شأنیت این که بقیت الاجزا بیاد کنارش یا داره میشه صحت تحولیه شأنیه یا نداره. لذا من به نظرم میرسه شیخم نظر شریفش همین بوده، وقتی میگیم باطلان یعنی این تمکن از الحاق بقیت الاجزا نداره، صحیحان تمکن داره. خب حالا اگر کسی یه عملی رو یک زیاده ای را در نماز انجام داد، حالا با آوردن این زیاده شک می کند که آیا تمکن از الحاق بقیت الاجزا دارد یا ندارد. داره نماز می خونه، در نمازش یه عمل زائدی رو انجام داد، بعد از این خب حالا شک می کنه که آیا تمکن از الحاق بقیت الاجزا داره یا نداره. ببینید اینجا این شک دیگه مسبب از این است که آیا اجزاء سابقه به اون معنای موافقت الامر یا صحت تأهلیه، این بر میگرده به اون شک. به نظر من حالا از اینجا منتقل میشیم به قسمت دوم و اشکال بر صاحب منتقا که اصلا شیخ نمیخواد در اینجا بگه خودش استصحاب جدایی در اینجا پیدا میشه. ما الان این آدمی داره نماز میخونه، یه عمل زاهدی انجام داد، شک میکند که آیا تمکن از الحاق بقیت الاجزا دارد یا ندارد. بگیم آقا این شک مسبب از این است که آیا اجزاء سابقه صحتش باقیه یا باقی نیست، برمیگردد به همون صحت به معنای اول و صحت به معنای دوم. بله میدونم درسته، بخوام بگیم این یک شک مستقلی از اونا نیست. ما نمیتونیم آقا بگیم یک شکی را تصویر میکنیم به این معنا که آیا تمکنه از الحاق بقیت الاجزا داره یا نداره، و این مسبب از اون شک که در صحت به معنای اول یا دوم نباشه. این برمیگرده به اون، برمیگرده به اون. اصلا دیگه اینجا بحث از استصحابش مطرح نمیشه، ولذا ببینید شیخ اینجا در رسائل اصلا اشاره‌ای نداره به اینکه آیا این استصحاب ممنوع یا ممنوع نیست. از کجا صاحب منتقا میگوید که این از این تعلیمی که آورده که تمکن ندارد از الحاق بقیت الاجزا، پس هازا دلیل علی ممنوعیت الاستصحاب در این صحت و بطلان به این معنا، این برای ما قابل قبول نیست. شیخ اصلا عبارتش ایهام و اشاره به منع از استصحاب روی این معنا یا عدم منع از استصحاب نداره اصلا، فقط می‌فرماید بدونید اگه تو روایات یک بطلانی آمده مطرح شده، این به معنای این است که امام میخواد به او هشدار بده که تو دیگه بقیت الاجزا رو تمکن نداری ملحق به این بکنی. منظور اینه، نه اینکه منظور این باشه که خب حالا چون تمکن نداره همین عدم تمکنم دلیل باشد بر ممنوعیت استصحاب، ولذا بگیم مرحوم شیخ اینجا اشاره کردن به ممنوعیت استصحاب. بعد خود صاحب منتقا در یه تکلف شدیدی خودش رو قرار داده بر این که ما دو تا بیان ذکر بکنیم که این دو تا بیان دال بر ممنوعیت استصحابه. بله مسببه، نه خیلی خوب، مسبب از این است که آیا این مانع، ببینید مسبب از این است که آیا این مانع، این مانع این اجزای قبلی رو از بین برد یا نبرد. خیلی خوب، نه خیلی خوب، پس برمیگرده به تأهلیه. ببینید برمیگرده به اون صحت تأهلیه، آیا این قاطع اون صحت تأهلیه رو از بین برد؟ ببینید این معنای سومی که میکنیم مثلا کاری به انجگاه صادقه نداریم. ببینیم المعنى الصالح البطلان به معنا عدم تمکن من الحاق بقیت الاجزا. ببینیم رو اجزای لاحقه، روی تمکن و عدم تمکن از اجزای لاحقه. ببینید حرف ما و عرض ما اینه، مرحوم شیخ این مطلب رو برای جواب از یه اشکال مطرح کرده، اصلا اشاره به این که استصحاب روی این معنا ممنوعه نکرده. اون تعلیلی هم که ایشون می‌فرمان هیچ اشاره به این معنا نداره. خب بگیم آها باز بگیم به این شیخ اشاره، این عبارت ایشونه، اشاره الى منعهی به ما ذکره و من تعلیلهی لعدم الاعتدال، این اصلا بحث درستی نیست. وقت اشکال دیگر این است که ایشون آمده دو تا وجه برای عدم جریان استصحاب در اینجا ذکر کردن. به نظر ما هر دو وجهش در اینجا مخدوشه. بله؟ نه تو شک رابطه سر و سر تو یقین نیست که نه ببینید ما الان در استصحاب یقین سابق میخوایم و شک لاحق کجا؟ بله خیلی اما هم لازمه نداره. اگر شما یقینه به صحت به معنای موافقت امر داری، اگر یقینه به صحت تعهدیه داری، اما این ملازمه باید نداره یقین دوست بشه اگر نه نمیشه در رابطه با شکش این چنینه. ببین شما الان وقتی چون نمیدید این مانعه یا نه، الان فرض ما هست که ما نمیدونیم هازا مانع اون املاک، وقتی نمیدونیم شک که در لحوق اجزاء لاحقه مسبب از قبلی میشه، اما خب حالا بگیم یقین داریم به صحت تعهدیه، حالا که یقین داریم به صحت تعهدیه ملازمه داره که یقین داشته باشیم به لحوق بقیت الاجزاء، با شک چی کار کنیم؟ نه نمیشه اینا فرق داره. درسته، سبب همون شک در مانع، من داخل اون شک در مانع نسبت به چی؟ نسبت به اجزای لاحقه یا سابقه؟ نه شک در قاطع نسبت به اجزای سابقه است که حالا عرض میکنیم. حالا من تا این دوتا وجه رو من نمیخوام دیگه بیان نمیکنم، خودتون مراجعه بکنید به کتاب منتقا. از درست این مسئله که داریم میگیم تو حاشیه منتقا ذکر شده، تو متن نیست؟ آه پس من اشتیم دیگه مسئله هم تو حاشیه داشتیم. آه پس تو متنه. اگر در مسئله این دوتا وجه رو خودتون مراجعه بکنید، هر دو وجهش اصلا درش یک از میشود اشکال واضحی در هر کدامش هم وجود داره، او رو دیگه خودتون پیدا بکنید. خب حالا دقت کنید، بحث رو دنبال کنید. ما داریم نظر شیخ رو بیان میکنیم. شیخ تا اینجا میفرماید اگر ما در این زیادیه حالا یا عمدیه یا سهویه ما شک بکنیم در این که آیا عمل ما تا حالا صحیحا بوده با این زیاده با صحیحه یا نه، اجزاء فرمودن صحت در مجموع عمل خارج از محل نزاعه، چون فرض ما در اثناء و هنوز مجموع عمل نیامده. این یک. دو، صحت به معنای این که اجزاء لاحقه رو بگیم ما استصحاب میکنیم، میگیم این اجزاء لاحقه تا حالا صحیح بوده بعد از این زیاده هم صحیحه، میگیم که اگر به معنای موافقت امر باشه که اینجا یقینیه به معنای صحت تأهلی هم باشه اینجا یقینیه، به معنای بد صحت و بطلان به معنای تمکن و عدم تمکن از لحوق اجزای لاحقه اونم رو تکلیفش روشن کردیم. تا اینجا شیخ می‌فرماد ما چیزی به نام استصحاب نداریم. بعد یک نعم دارم، در این نعم می‌فرمایند که ما بیاییم استصحاب کنیم بقای هیئت اتصالیه را، بگیم تا قبل از این که این زیاده بیاد این مرکب ما هیئت اتصالیه داشت، حالایی هم که این زیاده آمده شک میکنیم هیئت اتصالیه بین اجزاء سابقه و اجزاء لاحقه باقیه یا باقی نیست، استصحاب کنیم بقای هیئت اتصالیه را. قبل از این که توضیح بدیم استصحاب رو در اینجا، باید روشن بشود که هیئت اتصالیه یعنی چی و فرق بین هیئت اتصالیه و صحت تأهلیه در چیه. هیئت اتصالیه اولا در مرکبات معنا داره، در مرکبات چه مرکبات خارجیه و چه مرکبات اعتباریه ما دو جور میتونیم ملاحظه بکنیم. حالا میگیم تو مرکبات اعتباریه که محل بحثمونه، میگیم یه وقت شارع میاد یک مرکبی را برای ما به عنوان واجب قرار میده، میگه غسل جمعه مرکبون از شستن سر طرف راست طرف چپ، سه جز داره، یه مرکبی رو قرار داده که اینجا فقط نفس این که هر جزئی باید زمینه شود به جزء دیگر تا اینکه مرکب حاصل بشه، غیر از این اجزاء واقعیه ما چیز دیگری نداریم. در باب حج هم همینطوره، ولذا در باب حج فرض کنید دیگه آقا در عمره تمتع یا عمره مفرده الان یک جزش احرامه، امروز محرم میشه، حالا یه ماه دیگه آقا طواف انجام بده اشکالی نداره، طواف انجام میده، بعد حالا اونجا در نمازش گفتن چون نماز و طواف در حکم واحده باید بلافاصله انجام بده، بعد صبر میکنه یه ساعت دو ساعت، حالا بعضیا گفتن تا آخر شب میتونه صبر کنه، سعیش تأخیر بیاندازه مثلا، ولی مجموع حج غیر از این اجزا چیز دیگری نیست. وضوع هم همینطوره، مجموع این غسلات و مسحات مرکبون، اما این مرکب رو واقعیتی ندارد الا این اجزاء واقعی. اما بعضی از مرکبات علاوه بر این اجزاء واقعی یک صورتی هم دارند، شارع میخواد صورتی در این مرکب به وجود بیاد، هیئتی در این مرکب به وجود بیاد، از اون تعبیر میکنیم به جزء سوری با ساق. شارع علاوه بر این اجزا یک هیئت یک صورتی هم برای او ملحوظه. حالا آنون آمدن گفتن در خصوص نماز از این که بعضی از موارد رو شارع فرموده قاطعون، از این این برای ما قرینه می شود برای این که در نماز غیر از این خود اجزا، غیر از قیام و قرائت و رکوع و سجده و اینها، یک جزء دیگری که ازش تعبیر میکنیم به جزء سوری به عنوان صورت صلات هم وجود داره. گاهی خدا آقایی میگن صورت صلاتیت، هیئت صلاتیت، شاره میخواد این هیئت هم از بین نره. ولذا گاهی خدا کسی بخواد عرض میشود در نماز یه عملی انجام بده، یک ذکری بخونه که اصلا مخل به هیئت صلاتیته، و میگن که این اشکال داره. مثلا حالا روی این مبنا کسی بخواد فرض بکنید که یک ذکری رو انقدر در رکوع بگه که اصلا معلوم نمیشه دیگه داره نماز میخونه یا نمیخونه، با 24 ساعت بخواد ذکر بگه مثلا نمیشه. حالا یه به اون مثال داره میگه، مثال روشنش قواطع صلاته. شارع از این که آمده گفته ما برای نماز قاطع داریم، شما اگر دارید میگید صراط الذین انعمت علیهم، قبل از این که آیه بعد رو بخونید سرتون رو برگردونید از قبله به طرف یمین، یسار یا خلف، میگن این قاطع داره، این عنوان قاطع رو داره. ولی الان ذکری هم نمیخوندی، عنوان قاطع داره، نمازتون به هم میخوره. از این ما میفهمیم شاره یک هیئتی براش مطلوبه در نماز. اون وقت بیاییم در اینجا بگیم که خب آقا ما نمیدونیم با آوردن این زیاده این هیئت، این هیئت اتصالیه آیا باقیه یا باقی نیست، استثاب کنیم بقای هیئت اتصالیه را، اون وقت ببینیم فرقش با صحت تأهلیه چیه. حالا اونی که من در ذهن خودم آمده جایی ندیدم بیانم بشه، اما خب روشنم هست در صحت تأهلیه، خود صحت وصف برای جزء واقعی، میگیم آقا قیام، یا در حج میگیم آقا احرام، طواف میگیم آقا این احرام، این طواف صحت تأهلیه دارد برای اینکه جزء بعدی بیاد، جزء بعدی صحت تأهلیه دارد برای اینکه جزء سوم بیاد. خود صحت وصف برای جزءه، اما در هیئت اتصالیه این هیئت اتصالیه وصف برای مجموعه، مجموع الاجزا یک صورتی دارن از او تعبیر میکنیم به هیئت اتصالیه. تا اینجایی هم که خوندیم تا اینجا یک هیئت اتصالیه داره که باقی مونده، این یک فرق. فرق دوم خیلی روشنه، ما الان گفتیم یه مرکباتی داریم که اصلا درش هیئت اتصالیه ملحوظ نیست، مثل حج، مثل وضو، اما صحت تأهلیه هست. مثل وضو و حج، این اجزای وضو و اجزای حج درش صحت تأهلیه معنا داره. میگم هادا جز هون سال هون لهو شعنون که جزء دیگه بیاد کنار رو قرار بگیره، اما هیئت در اینجا معنا نداره. در حج، در وضو، در قصد هیئت معنا نداره. بله؟ نه، هیئت اتصالی باز ممکنه تو موالات هم رعایت بشه، اما باز هیئت اتصالی از بین بره. یکی از چیزهایی که هیئت اتصالی یه را از بین میبره اونم اگه هیئت اتصالی باشه، ببینید موالات، عدم موالات در مرکبی که هیئت اتصالی داره او را از بین میبره، درست. ولی ممکنه موالات در یک مرکبی هم معتبر باشه که هیئت اتصالیه نداشته باشه، یعنی نسبتشون آمخاص منوش میشه. موالات و هیئت اتصالیه نسبتشون آمخاص منوش میشه. مرکبه؟ مثل مرکبه که داره اجزاه، نه؟ نه مرکب یعنی اونی که داره اجزای زمینه بشن، اما هیئت چی؟ زمینه رو قبول داریم. ببین انضمام غیر از اتصاله. چرا؟ قابلیت به او یعنی انضمام. انضمام غیر از اتصاله. ببین اتصال این دوتا که کنار هم قرار گرفتن باز یک صورتی داره، شارع اون صورت هم لحاظ میکنه. این ده تا جزء که کنار هم قرار گرفتن در حج هیچ صورتی نداره، ولذا در حج ببینید عرض میکنم که گاهی وقت صحبت میشه که خب آقا یک کسی مثلا فرض عرض کنم هم مثال رایش همین در عمره الان محرم میشه میگذره دو ماه دیگه میره طواف انجام میده، اشکال نداره. حالا اون دلیل خاص باز داره، ببینید یه تا این مقدار جهت اتصالی نداره، ولی اگر رفت را سال بعد چون هر سال یک وجود مستقلی داره از اون را اشکال میکنه. نداره در تحولیه داره. الان این احرامی که الان این امروز در مسجد شجر محرم شده سه ماه دیگه میتونه تو مسجد الحرام طواف کنه، پس اون صحت تأهلیه برای انضمام اون جزء این داره. پس این دو تا فرق رو ما بین عرض می شود که هیئت اتصالیه و صحت تأهلیه داریم. خب حالا مرحوم شیخ مدعاش اینه که ما گرچه سایر استصحاب ها رو انکار کردیم اما استصحاب بقای هیئت اتصالیه رو ما میپذیریم. میگیم آقا با آمدن این زیاده قبلن بقیت الاجزاء گذشته هیئت اتصالیه درشون بود، حالا آیا با آمدن این زیاده اون هیئت اتصالیه از بین رفت یا نه؟ استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصالیه رو. وقتی استصحاب کردیم بقای هیئت اتصالیه معناش است که آوردن بقیت الاجزا مانعی نداره. این یه بیان. یه بیان دیگه اینطور بگیم، بگیم آقا یک هیئت اتصالیه در مجموع وجود داره، نمیدونیم این زیاده این هیئت اتصالیه در مجموع بین اجزاء لاحقه و اجزاء سابقه این رو از بین میبره یا نه؟ اصل عدمشه. استصحاب میکنیم بقای هیئت اتصالیه رو. عبارت میشه اینجا باز یه مقدار اضطراب داره. چی؟ همین بله بله تو همین مخوام بگم عبارت میگه، ولی اونی که خیلی دقیق تره هم مطلب اولیست که ما عرض کردیم. میگم آتا اینجا این اجزا که بوده صحت به معنای موافقت هم که بحثش گذشت، صحت تأهلی هم گذشت، این هیئت اتصالیه بوده. آیا آمدن این زیاده این هیئت اتصالیه رو از بین برد و شد قاطع؟ این زیاده میشه قاطع یا نه هنوز این هیئت اتصالیه با آمدن این زیاده باقیه؟ وقتی که باقی موند معناش این است که این قاطع و این زیاده نیست به قاطع. این بیان اجزه فرمه این بیان استصحابیست که شیخ میکنه منتا اینجا در عبارت رسائل شیخ یه اشارهی میکنه به اینکه ما این حرف رو فقط در اونجایی که در شک که در قاطع داریم مطرح میکنیم، اما اونجایی که شک که در مانعه این بحث مطرح نمیشه. حالا فرقی بین قاطع و مانع چی آقا؟ واضحه؟ چی فرقی؟ مانع
آقا هر چیزی که عدم یک شیخ به موقع و عدم شرط است آده دیگه شیخ به موقع و عدم شرط نیست، بلکه به موقع دیگه مو خیلی به چیزی دیگه هستش اینو میگن باده، مثلا بکا، حدث یا قهره نمیگن مانه، میگن چرا تو به خاطر اینکه اینا به موقع و عدم مانه نیستن، بلکه به موقع دیگه به هیئت اتصالیه لغمه میدن از این با بینا میگن باده. به خلاف چیزایی دیگه که مثلا مانع نماز هستن اونا دیگه در مصاحبه که به موقع عدم میبینن حدیثی که به موقع عدم شدش بهش میگن
مانع بکا قاطع یا مانع؟
آقای مثال در تفسیر مثال میزن به بکایی که قاطع هست
قاطع اگر کسی در سکونات نماز بکا کرد قاطع
اونا اختلافی های خویی
میگه
که
آنها نمان
شده
نمان نیست
و از
نام میگه از جایز که خیلی هم بحثه. حالا این تکمیلش انشالله رو همین فرق بین قاطع و مانع چون فردا باید این روشن بکنیم فردا شهادت امام هادی علیه السلام باشه که شما فاضحی میکنم الله باید روز انشالله روز سه‌شنبه. بله.